این عرصه اشاره کردن و اینکه سیر تاریخی این موضوع رو بررسی کردن که خب در شروع ما با همراه با جنگ بودیم، بعد تفحص پیش میاد، بعد مفقود الاثرها، شهدای مفقود الاثر پیش میان و بعد تا به امروز شیمیایی ها، جانباز ها و این سیری که هست. اما من هنوز هم فکر میکنم ما همچنان معرفی خوبی نداریم. چرا که به عنوان یک آموزگار عرض میکنم، وقتی که با نسل جوان سر و کار دارم هیچ تعریف درستی ندارن که هیچ، حتی گریزان هستن. یعنی اگر ما دو تا فیلم بخوایم حتی بگیم بیاین نگاه کن، این فیلم مربوط به جنگ جهانی دومه در غرب ساخته شده و این فیلم مربوط به جنگ خودمونه که پدران، حداقل اگر خودت ندیدی، پدرت یا مثلا مادرت اینو لمس کرده، این صدای بمب رو ما شنیدیم. حالا اگر تو میدون جنگ هم نباشیم میدونیم بمب چقدر چیز ترسناکیه، چقدر چیز بدیه، چقدر جنگ بده و این بلا سر ما اومده. و حالا در شروع شما اشاره خوبی کردید جناب سعیدی راد که فرمودین که در سال 57 ما انقلاب کردیم و بلافاصله جنگ. من توی برنامه خاطرم نیست کجا بود، ولی گفتم خب هر یه دونه از این مقوله ها، چه انقلاب یعنی تغییر یک حکومت، اونم با یک تغییر اساسی، فقط این که نه که یه گروهی برن یه گروهی بیان، یه گروهی میره با یک ایدئولوژی، یه گروهی میاد با یک تفکر دیگه، به طور کامل انقلاب در همه معناهاش اتفاق میفته و بعد جنگ. هر یه دونه از اینها میتونه یک جامعه رو تا 50 سال درگیر خودش نگه داره، اثرات و تبعاتش رو داشته باشه. حالا ما هر دوتا رو همزمان با هم داشتیم در منطقه‌ای که جناب استاد چرفشاهی اشاره خوبی کرد که اینجا قلب زمین هستش. جالبه یه بحثی پیش اومده و چند روز پیش در یکی از کلاس‌هام که بچه‌ها اصلا نمی‌دونستن که ماجرای جنگ جهانی دوم تو ایران خاتمه پیدا کرد، یعنی سرنوشت این جنگ با حضور رؤسای آمریکا و انگلستان و شوروی یا همون روسیه توی ایران شکل میگیره و استالین و نمی‌دونم چرچیل و اینا اومدن تو تهران و قرار بوده حالا از اون ورم آلمان یک عملیاتی اگر اشتباه کنم پرش بزرگ به نام همچین چیزی که اینا رو ترور بکنه و ناکام میمونه و چه اتفاقات عجیب تاریخی ما تو همین 70 سال پیش در سطح جهان توی تهران داشتیم و این رو هنوز بچهای ما و نسل جوان ما نشنیدن و نمیدونند که این اتفاق افتاده. ما کجای کار داریم اشتباه میکنیم؟ من هنوزم معتقدم که ادبیات دفاع مقدس رو، یعنی همسو هستم با ایده جناب استاد چرفشاهی که اصلا درست معرفی نکردیم، چیز مهمیه، ولی ما فقط یه سری خاطره گویی، یه سری به قول همون شعری که خوندیم ترانه سرودیم و نان در آوردیم ازش و هیچ کار به ویژه‌ای نکردیم. و اگر عرض کردم ما بگیم این شعر مثلا پابلو نرودا، این شعر ویکتور خاره و این شعر مثلا شاعر امروز و ایران در مورد جنگ، باز همه گرایش ها رو به اون ور میریم. ما کجای کار داریم اشتباه میکنیم که نسلی که درگیر این قضیه است، درست جنگ رو شاید حتی ندیده اما تبعاتش به سر همین نسل داره میاد، چه در بدیش چه در خوبیش، ولی از این موضوع گریزان، علاقه هم شاید نشون نده.
ما خوبه به این نکته اشاره کنیم. البته من دو تا نکته خواستم عرض کنم خدمتون.
خواهش میکنم.
یکی خواستم به صحبت‌های جناب آقای شرفشاهی یک پرانتزی باز کنم تو صحبت‌هاشون که بحث این که شعر هنر اول بوده و از اول به اصطلاح همپای رزمنده‌ها به اصطلاح متولد شده شعر دفاع مقدس یا همون شعر
جنگی. تو ایران که من تو برنامه قبلی گفتم شعر با ایرانیان با لالایی شروع میشه و تا موقعی که ما از دنیا میریم رو سنگ مزار هم شعر، یعنی آغاز و پایان هر ایرانی یک شعر، اصلا بدون شعر ما زندگی نکردیم هیچ وقت، حداقل تا اکنون تاریخ.
آره اینو خواستم بگم که ما رزمنده های ما از اول صبح که بیدار میشدند با شعر شروع میکردن، یعنی تمام ورزش صبحگاهی با شعر شروع میشد، شعرهای حماسی که من خاطرم هست مثلا اون امام اول علی، یار پیامبر علی، که به اصطلاح تو کل کشور رزمنده ها میگفتن میخوندنش، یا ای سرباز جنود الله، ای پاسدار فلان، پا محکم بر
رجزخانی هایی بود های نظامی.
آره و میگم که اینو با شعر تا شب همین جوری برنامه مختلف این داشتن. به اضافه این که اینم خواستم برای خودم اشاره کنم که من اصلا علت این که به سمت شعر روی آوردم همین بحث به اصطلاح این رجزخانی ها به قول شما بود یا شعرهایی که حماسی بودن. من سال 64 قبل از عملیات ولفجر 8 به اصطلاح ما در یک شرایطی قرار گرفته بودیم که نیاز بود که شعر داشته باشیم و دسترسی شاعر نداشتیم، دسترسی نداشتیم به شعرهای خوب، بیتهای خوب یا رجزهایی که بتونیم اینا رو بخونیم، و کم کم جرقش از همونجا زده شد، اون رجزها رو شروع کردن به نوشتن. شبها مراسم داشتیم، چیزی نداشتیم به اصطلاح نوهای تکراری بر وزن من نوهایی که آهنگران میخوندن. من اومدم شعرهایی درست کردم و خودم یا دوستانی دیگه رو میدادم، همونجا میخوندیم و اصلا علت شاعری من از همونجا به اصطلاح شکل گرفت و ادامه پیدا کرد تا به امروز. این یه نکته. یه نکته، خب به هر حال ما در ارائه مشکل داریم، یعنی ما، آقای شرفشاهی خیلی بهتر از من میدونن چون ایشون خیلی نقدای زیبایی روی شعرها می نویسن
و البته ناشر هم هستن، یعنی در عرصه کتاب به گونه دیگر هم ایشون درگیر هستن و میتونن تو این زمینه هم به ما کمک کنن و ارائه بدن.
قطعا هم میتونه. و این نکته رو خواستم میگم که ایشون هم کاملا صحیح خواهند گذاشت که ما شعر خوب داریم، شعرهایی که تکون بده جامعه رو داریم، هم شعرهای اعتراضیشو خوب داریم، هم شعرهای توصیفی خیلی خوب داریم، تو زمینه‌های مختلفی داریم، ولی ارائه خوب نداریم. یعنی این شعرها یک بستری میخوان برای عرصه، برای ارائه شدن، برای دیده شدن. خب نه تو کتابای درسی میبینیم که از اینا رد پای درستی هست، نه توی مثلا برنامه‌هایی که صدا و سیما داره که اینا بیشترین به اصطلاح جاهایی هستن که میتونه دیده بشن. ما از اینها زمینش رو نداریم. موضوع خوب داریم اما ممکنه مثلا فیلم خوب نداشته باشیم. اون مثالی که شما زدید که مثلا یک فیلم جنگ جهانی دوم رو شاید طرف علاقه داشته باشه ببینه ولی فیلم ما رو نبینه، فیلمی که توی راجب دفاع مقدس ساخته شده اون علاقه وجود نداره، نداشته باشه. چرا بایستی یک اغراق‌هایی، یک واقعیت‌هایی دیده نشده رو آوردن به یک اغراق‌هایی که ممکنه بعضن نپذیرن؟ در صورت یک بی‌سلیقگی تو این زمینه ارائه این آثار درست شده. حالا یا بایستی اینها آهنگای روشون گذاشته بشه یا زمینه‌ای فراهم بشه که شعرهای ما بیان اینها رو مطرح کنن و تکرار بشن و دهن به دهن اینا میتونن بچرخن. چطور در یک زمانی که سالگرد چیزم بود چند روز پیشا، استاد شهریار،
بله،
چطور من یادم بچه بودم مثلا یک شعر همون علی همای رحمت ایشون آنچنان در همه به اصطلاح کشور اونچنان به اصطلاح گسترش پیدا کرد و خوشنویسی شد و به در و دیوار زده شد و اینا. خب قطعا ما امروز هم داریم شعرهایی با اون قوت و با اون زیبایی با اون چیز. راجب حتی دفاع مقدس من دارم میگم، نه عرصه‌های دیگه که تو اون زمینه ها هم خیلی کارهای خوبی ارائه شده، ولی خب متاسفانه اون اقبالی که بایستی وجود داشته باشه که این شعرها درست به مخاطب برسن ما اینا رو نداشتیم. ما حتی بحث کنگره‌های شعر دفاع مقدس رو میکردیم قبل از این جلسه با شرفشاهی، کنگره برگزار میشده، کنگره دفاع مقدس، ولی در سطح همون استان نهایتش پخش میشد یا ارائه میشد. حتی به طور کامل شعرها چاپ هم نشدن، کتاباشون چاپ نشد.
اصلا ریزگرد هایی که در حاشیه کنگره بود با اشخاصی مثل مرحوم دکتر سید حسن حسینی، مثل قیصر امینپور، آقای دکتر سنگری،
دقیقا
اصلا اون ریزگرد ها خیلی مهمتر از خود کنگره است.
اصلا معلوم نیست فیلمش، عکسش، نمیدونم متنش کجا رفت.
یعنی من فکر میکنم حالا با توجه به حرفی که شما میزنین، اسکار پیتی کتابی داره به نام جامعه شناسی ادبیات که در واقع جامعه شناسی کتاب داره میکنه دیگه، که کتاب خوبی هم هست با ترجمه جناب استاد دکتر مرتضی کتبی عزیز ارائه شده. دقیقا همینه، یعنی ادبیات رو محصولی میدونه، اینه این محصول بررسی میکنه که خب این کتاب میاد وقتی یک تولید میشه، حالا باید بازاریابی بشه، یعنی جامعه شناسی کتاب میکنه. یعنی ما فکر میکنم تو بخش بازاریابیه،
درسته؟
تو بخش پخشش، یعنی تولید میشه اما این تولید به هرز میره، مثل باغ، مثل خیلی کارهایی که ما توی مملکت داریم. عموماً دیگه متاسفانه محصول داریم، محصول درست به موقع خریداری نمیشه، آب میره، نابود
محصول
میشه.
درجه 3 و 4 به بازار میرسه، اون درجه 1 که بایستی اون زیبایی کار باشه به نظر من ارائه نشده دیگه.
خب الان ما یه موزلی که داریم تو محافل خصوصی تر، تو محافل، حالا اسمش شب شعر هستش ولی خب دیگه این عصر شعرها یا شب شعرها، تو محافل خصوصی تر، تو جمعهای جمع و جورتر، ما شعرها و آثار خوب زیاد میشنویم، ولی به قول شما این اصلا نه دیده میشن نه خوانده میشن، یعنی در یک محفل مثلا 10-15 نفری نهایتا خونده میشن، بین هم یک حالا تشویقی هم میشه، نه نقدی میشه بعدش روی اینها، کما اینکه اونایی که به قول جناب استاد شرفشاهی نقد هم شده، کنگره هم بعدش میزگردی هم گذاشته شده، هیچ بازتابی نداشته و این کار رو خراب میکنه، یعنی راه رو برای آیندگان سخت میکنه، تشخیص سر از ناسره رو برای اینها دشوار میکنه. اینکه ما اتفاقا آثار زیادی میبینیم که یهو خیلی بازاری میشن، یهو بعضی موقع تا چاپای نمیدونم 20 و 30 و 100 حتی میرسن، اما مجموعا نگاه میکنیم اینی اونقدم کتابی نبود که بخواد 100 بار چاپ بشه تو جامعه‌ای که الان چاپ به چاپ سنگی رسیده. یعنی این اعتراضی که ما همیشه میگیم، من سر کلاس به دانشجو میگم، بعضی موقعا به شوخی میگم، بعضی موقعا شوخیم خیلی جدیه، میگم تو رو خدا شده برین کتاب همینجوری الکی برین یه کتاب فروشی بگو آقا اندازه 20000 تومان کتاب بمه. مثلا قدیمی هم بود 20 تومان مثلا خیارشور به اصلا نمیخواد بخونی، همینجوری فقط بگیر دکوری تو اتاقت داشته باش، بابا شاید این دکوره یه موقعی تحریکت کرد، بگو آقا اندازه من 30000 تومان میخوام، اندازه پول یه دونه مثلا پیتزا، بگو یه کتاب بده به من بدین. کتاب رسیده چاپش به 500 نسخه و این فاجعه است و این خیلی دردناکه توی این کشور.
500 نسخه که خیلی زیاده، خیلی خوبه. 10 نسخه،
بله اونا که اصلا دیگه به قول شما 10 نسخه یعنی بیشتر سند سازی نویسنده است که حالا قراره یه رتبه دانشگاهی
چاپ میشه و به اندازه این که به اصطلاح ثبت بشه در فیپا، کتابخانه ملی، و بگن که همچین سری اومده بیرون.
این نکته درستی ها، یعنی این که ما رسیدیم به جایی که تعداد شعرهای ما فوق العاده رفته بالا، البته اونایی که جسارت میکنن به نام شاعر و اسم شاعر رو خودشون میذارن و از این پاشونو فراتر میذارن و کتاب چاپ میکنن، کتابشونو ورق میزنی، بوی از شعر درش نمیبینی، متاسفانه به راحتی اینا چون پول میده کتاب چاپ میکنه.
خب این که اصلا یه مقوله دیگه ای هستش جناب دکتر سعید راد، این که من چندی بارم حتی جای مختلف پیشنهاد دادم اصلا بیایم به این بپردازیم، آسیب شناسی کتاب و شعر امروز و ادبیات امروز، یکی از بزرگترین آسیباش اینه که در واقع شاعرها، حالا چه شاعر باشن چه نباشن، در واقع ناشر هستن و انتشارات ها هم با وضع نشر و کاغذ و این مشکلاتی که هستش، عموما خب از هزاران دردی که دارن میگن خب حداقل پول برق پول اینه که یکی پیدا شه بیاریم چیزی ازش بگیریم چاپ بشه.
پدیده ای بود که بسیار دورتر پیش بینی شده بود، یعنی علمای علم ارتباطات پیش بینی کرده بودند که با توسعه تکنولوژی بشر به مرتبه‌ای میرسه که دیگه چاپ کتاب و امکان دسترسی به اصطلاح همه اشخاص به چنین امکاناتی بسیار سهل الوصول میشه و پیشگویی کرده بودند که این مسئله موجب یک ابتذالی میشه در عرصه فرهنگ و علوم دیگه و از تبعات این قضیه در واقع سرخوردگی و دلزدگی هایی هست که در مخاطب به وجود میاد. یعنی الان این جریانی که به وجود آمده، حضور انبوه کتاب ها در بازار کتاب، این موجب میشه که کتاب های خوب دیده نشه یا کمتر دیده بشه از یک سو، و خسارت بزرگترش اینه که کتابخانهای اول، کسانی که با نخستین کتاب میخوان وارد عالم کتابخوانی بشن.
بسیار نکته مهم.
بله، اگه یک کتاب ضعیف گیر این شخص بیاد، از بخت بد ممکنه برای همیشه دلزده بشه و فاصله بگیره از کتابخوانی. کما اینکه یک کتاب خوب میتونه یک شخصی رو پرتاب کنه به مراحل بسیار بالایی، مثل قضیه جک لندن که خب در جریان هستید، این یک سارقی بوده، پلیس دنبالش میکنه، در حال فرار وارد یک کتابخانه میشه، کتاب رابینسون کروزو باز بوده، میشینه شروع میکنه خوندن، همین باعث دلبستگی این شخص به مطالعه میشه، هر روز میاد کتابخانه و بعد از مدتی یه نویسنده بزرگ میشه. کتاب خوب میتونه تأثیر شگفت و شگرفی بذاره و کتاب‌های ضعیف متأسفانه میتونه عکس این ماجرا رو داشته باشه.
خب الان ادبیات دفاع مقدس که این همه مدعی و متولی داره، نهادهای مختلف هستن و حمایت هم میشن، یعنی برای خرید این کتاب‌ها بعد از اینکه چاپ میشن اینا، چرا باز همچین اتفاقی رو ما می‌بینیم؟ چرا
اینطور نیست که شما میگید
دکتر سعیدی نسبت به آثار دیگه بخوایم حساب کنیم، حداقل اسمی که یک نهاد
دارن هست اینا. ولی شما سراغشون برو، همینی که این کنگره‌های دفاع مقدس رو برگزار کرده چند سال برگزار نکردن؟ همینایی که کتاب ها رو چاپ میکردن چند سال یه کتاب درست حسابی چاپ نکردن؟
الان متولیش که ما همینجا تو همین برنامه همین استودیو میخوایم این اسمو بیاریم و داریم
رو دفاع مقدس وقتی صحبت میشه در درجه اول ذهن ما میره به سمت بنیاد حفظ آثار و نشر ادبیات دفاع مقدس.
خب اینها و خود وزارت ارشاد،
این اون به عنوان اولی، بعدش میشه وزارت ارشاد، بعدش میشه مثلا.
خب اینا بود جاهاشون که قطع نشده، چرا خدماتشون قطع شده؟
من باشون در ارتباط بودم، میگن بودجه نداریم برای این کار. یعنی اونا هم مینالن از بی بودجه ای. آقا من خودم الان مجموعه شعرم
که مثلا حمایت کنن، پشتیبانی کنن، کتاب های خوب خریداری بشه. الان یک مشکلی که داریم جام سعیدی راد این هستش که رابطه ها جای ضابطه ها رو گرفته. مثلا یک نفر میاد یک کتاب تولیدی در خصوص دفاع مقدس عرضه میکنه، کتاب خوب خواندنی و با کیفیتی است. اما کسانی که رابطه دارند در وزارت خونه یک کاری رو که عیناً کتاب سازی هست.
خب کتاب سازی ممنوعه، اولا جز چیزایی هست که خود وزارت ارشاد
ارزش نیست،
ولی وزارت ارشاد جلوشو میگیره. اونا این چیزی که من خبر دارم، بله کتاب سازی جز اون منفورترین بحثاییه که متاسفانه اتفاق هم میفته، یعنی میان.
ولی خب حمایت میشه از اون تیپ کارها به لحاظ ارتباطی که شخص داره. مواردی بوده که من خودم شاهد بودم، یک دوره یک نشریه منتشر میکرد همین چند سال پیش، خانه کتاب به اسم کتاب هفته
بس.
که این نشریه هر هفته در میومد، یک زمینه ای داشت که به صورت لایی عرضه میشد که فهرست کتاب های منتشر شده در این به اصطلاح هفته بود، هفته ای که به اصطلاح گذشته بود. من میدیدم که مثلا یک کتابی که اصلا ارزشه چندان مطلوبی نداره، یک مرتبه با تیراژهای بالا میرسید به چاپ 15 16 17 و معلوم بود که پشت این کار یه اسپانسرهایی وجود داره، یک پشتیبانانی وجود داره که در واقع حمایت میکنن از این قضیه. در صورت که من خودم حالا تو دوره‌ای که هنوز صنعت نشر ما اینطور به کما نرفته بود، کتاب هایی رو که در حوزه دفاع مقدس
الان تو کما یا در فوت کرده به نظر
من، نیمه جانی هنوز داره، البته اینم من فکر کنم امروز فردا قبض روحش کنن با این اوضاعی که پیش میره، ولی از اون طرف بی‌اعتنایی میشد نسبت به کتاب هایی که جنبه تولیدی داشت. مثلا مجموعه شعر یک شاعر خوب در خصوص حماسه دفاع مقدس مورد حمایت شورای خرید کتاب ارشاد قرار نمی گرفت، ولی شما می رفتی توی انبار وزارت ارشاد یا مثلا تو همون به اصطلاح راهروهای این وزارت خونه می دیدی اشخاصی می اومدن وارد اتاق معاون وزیر میشد، نمیدونم وزیر میشد، این ور
اون ور. خب اینا که همیشه بوده،
بله از طریق رابطه‌ای که داشتن.
ولی راجع به بحث دفاع مقدس دور نشیم، خب یه همچین حمایتی باید بشه اگر قرار باشه حمایت دولتی، حداقلش اینه که این مجموعه شعری که با موضوع دفاع مقدس به اصطلاح قرار چاپ بشه باید یه حامی داشته باشه. یعنی شاعر اگر بدونه که این مجموعه به اصطلاح توسط حداقلش، ما قبلا شما بهتر میدونید مثلا 700 نسخه میخرید 1000 نسخه میخریدن وزارت ارشاد از کتاب، حالا رسوندنش به 200 تا شاید 100 تا شاید 50 تا و کتابای خیلی خاص
که اونم نمیخرن
که اینا آره
اصلا توی دوره‌ای که به اصطلاح 6 7 سال اخیر در گذشته حالا یک تعداد اندکی به قول جناب سعیدی راد عزیز خریداری میشد، توی 6 7 سال اخیر اصلا در واقع به نوعی این قضیه کنار گذاشته شده. و یک بحث دیگر که بحث مهمی هست به اعتقاد من باز بیانگر کمکاری هاییست که در کشور ما صورت گرفته، بحث کتابخانه هاست، کتابخانه های روستایی، کتابخانه های شهرستان ها که غفلت شده، شدیداً در این خصوص غفلت شده. و حتی ما در کلان شهرها شاهد این واقعیت هستیم که امر کتابخانه سازی جدی گرفته نشده. مثلا ما در همین تهران شهر به این بزرگی چند تا کتابخانه داریم و این کتابخانه ها می توانستند پلی باشند بین پدید آورندگان آثار ادبیات دفاع مقدس و
یا اساسا هر گونه ادبیات، بله،
هر گونه جامعه، که این اتفاق هم متاسفانه نیفتاده. یک نکته دیگر هم که باز من فکر میکنم که جای ذکر داره، بحث اشخاصی هست که اینها تلاش کردند که سلیقه و نظر خودشون رو تحمیل بکنن به جامعه. ببینید جوانان و مردم دوست دارن که هر چیزی به صورت صادقانه به اونها عرضه بشه و دارای درک و فهم بالایی هستن مردم ما، یک مردمی که به هر حال وقایع بسیاری رو از سر گذروندند و در کوران در واقع حوادث تاریخی اتفاقات بزرگ بودند، تشخیص میدن خوب. ما در طول چند دهه اخیر یک سری مدیرانی اینها اومدند و سعی کردن همه چی رو پاستوریزه کنند و به مردم عرضه کنند. خود این قضیه دافعه داشت. توی هنر ما نگاه میکنیم میبینیم کارهای موفق کارهایی هست که به حالت زیرپوستی صادقانه و نزدیک به زندگی مردم باورپذیر باشه. مدیران رسانه های ما اینها اومدند و تلاش کردند که یک حاله ای از تقدس دور ادبیات و هنر دفاع مقدس ایجاد بکنند و همین حاله به گونه ای موجب شد که در واقع یک فاصله ای ایجاد بشه بین این ادبیات و مردم، یعنی اون درصد باورپذیری کاسته شد ازش و به نوعی هم در واقع میشه گفتش که حالت شعارزدگی پیدا کرد که در واقع این نکته هم از آفتهاییه که میشه بهش اشاره کرد.
واقعا این شعارزدگی بزرگترین آفت هر نوع اثری، یعنی حالا چه ادبیات چه هر چیزی، وقتی با شعار بی عمل و در واقع در حاله ای از شعارها و تقدس هایی پیچیده میشه، در واقع میشه یه چیز تزیینی دیگه، قابل استفاده نیست، دیگه قابل لمس نیستش.
ببین ما یه کاری کردیم سالهای آخر جنگ، بعضن یک امتیازایی میدادن سال مثلا 65 اون یکی دو سال آخر جنگ، اومدن گفتن مثلا اونایی که برن جبهه مثلا به خاطر این که به درسشون لطمه وارد نشه اینا مثلا میتونن امتحاناتشون رو مثلا میگفتن 4 نوبتی بدن یا 5 نوبتی بدن من. یعنی مثلا میخوره به یه عملیاتی زمانی که اینا مثلا امتحان دارن میفتاد آخر. این امتیاز باعث شد که بعضی از آدم ها مثلا بیان جبهه که بتونن از این چیز استفاده کنن. این بس. مثلا یک واقعیتی که هیچ وقت گفته نشده. من میخوام بگم که اون تقدس، نمیخوام تقدس زدایی بکنم، اما همه اونهایی که میومدن یک هدف واحد نداشتن. خب ما داشتیم هم کسی که طرف مادرش، من چون الان دارم خاطراتشو دارم آماده میکنم، میگه مادرم منو نفرین کرد، گفت که الهی که بری بر نگردی. سر این قضیه اومده بود جبهه، جایی نداشت، در رفته بود از همه جا، اومده بود جبهه، آره، گفتش بری که بر نگردی. و این اومد تو جبهه، به قول معمول خودمونیش آدم شد و موند و الان جز نیروی خیلی خوبه. یه دم نه اومدند و آدم هم نشدن. خب اینا در کنار هم، در کنار اون کسی که واقعا اون حس شهادت طلبی رو داشت. حالا یه خاطره طنز بگم، نمیدونم اصلا قابل بخش هست یا نه.
ما تقریبا به پایان این بخش، هرچند که واقعا هم یه احساس میکنم خودم تازه داریم گرم، تازه مقدمه گفتیم، هنوز اون چیزی که باید بگیم و نگفتیم. اما خواهش میکنم حالا اگر آمادگی دارید در پایان، که هر وقت حالا من اعلام خواهم کرد خدمت شما، هر دو شاعر هستید و عزیز ما، اگر صلاح میدونین با شعری در پایان که وقت شد از خودتون این قضیه رو و برنامه این وقت رو به پایان برسونیم که خیلی خیلی خوبه، اگر نه که باز حالا هر کلامی که خودتون صلاح میدونین بفرمایید.
خواهش میکنم. نه داشتم امینو عرض میکردم که واقعیت ها یعنی جنگ رو، دفاع مقدس رو، اگر به همون صورت واقعی خودش ما مطرح میکردیم، برای مردم خیلی 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 به اصطلاح پذیرای بیشتری داره تا ما به اصطلاح جدا بکنیم، فقط بگیم که اینها همش میومدن شبا گریه میکردن، دعا میخوندن، فلان میکردن، صبح میرفتن شهید میشدن. اگر همه جوامان به شما در اختیار قرار بگیم، مردم ارتباط بهتری برقرار میکنن. خود رزمندهایی که تو جبهه بودنم از بعضی از این حالات خوششون نمیاد، یا اونوری میفتن که همش شهادت، یا اینوری که به قول شما ابتذال در طنز مثلا اتفاق افتاده بود، نه اینوری نه اونوری، واقعیت، یک معجونی که واقعی اتفاق میفتاد. از اون کسی که طرف اومده بود جبهه، که من خودم دیدم این رسمنده رو، که اومد دید که واقعیت جنگ اینجوری نیست، جنگ گلوله میاد از روبروت، یعنی احتمال ترکش و تیر وجود داره. طرف صبح عملیات یه گوشه قایم شده بود، میگفت که میترسم، هرچی بهش میگفتی حرکت کن برو جلو، میگفت میترسم. خب این خیلی طبیعیه.
بله.
در کنار اون کسی که رزمنده‌ای که من یادم از عبدالله نوری شهید از اهواز بود، که پوتیناشو در می آورد، می گفت من با پای برهنه خیلی راحت تر می تونم. خب اینا واقعیت هایی بوده که هر دو در کنار هم جمع شده بود.
و واقعا هم اون کسی که می گفت می ترسم نه کار بدی کرده به نظر نه. من یک عکس‌العمل کاملا طبیعی
بود، قرار نیست همه
به شکل ماورایی و آسمانی رزمنده بوده باشن، هم اون هم بخشی از جنگ بوده و واقعیت جنگ بوده. و این که گفتین خیلی نکته خوبیه، که اون تصویری که ما طی این سالها از رزمنده و از جنگ ساختیم اینه که اینا همیشه شبای گوشه نشستن، دعای کمیل خوندن، گریه کردن و اینا، تهش هم چهار تا مثلا طنزای کلیشه‌ای تکراری که دیگه تو مدارس هم این تکراری شده، نمیدونم جشن پتو به یه پتو به نظر یه دفعه بزننش و دیگه انگار این شهدا یا این جنگ هیچ طنز دیگه ای نداشتن، اینا با هم دیگه هیچ نشوخی نمیکنن، تنها شوخی این بود که یه نفر تو آسایشگاه بزنن، با پتو رو سرش بندازن و شبا دعای کامل بخونن و فرداش هم شهید بشن. و این تقریبا اون چیزیه که ما از جنگ نشون دادیم و فکر میکنم یکی از آسیب ها اتفاقا همین موضوعه، که نیومدیم واقعی نشون بدیم که آره آقا یکی عکس العمل طبیعیه، واقعا از صدای گلوله شاید یه سری وقتی مواجه بشه بترسه، یه سری واقعا شاید به قول شما مادرش نفرینش کرده، از خونه انداختنش بیرون، جایی نداشته، اومده رفته جنگ و حالا بعدش چی شده و نشده، اونها دیگه حالا مسائل و تبعات اون هستش. جناب شرفی زمان اندکی داریم، اگر صحبتی هست بفرمایید و اون شعر که اگر آماده دارید که خوشحال میشیم.
خواهش میکنم.
هر کدوم از عزیزان
من یک بخشی از یک چهارپاره رو تقدیم حضورتون میکنم.
بسیار بسیار خوب.
با عنوان در پی آفتاب ها که تقدیم شده به شهدای عالی قدر هموسیر پای مقدر.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، با همچنان با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و شنونده برنامه ما هستید در بخش ادبیات دفاع مقدس به در